ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هن؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسو، لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پا یاوله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بردر، می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
می تراود مهتاب، شکنت خواب به چشم کسالیک، غم این این خفته چند، غم این خفته چند، خواب در خواب در چشم ترم میشه کنم. ای دریغا ببرم می شکند،
به نام پروردگار بلند مرتبه رؤوف. سلام و درود به شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس شبکه رادیویی فرهنگ. بعد از ظهر 22 روز آبان بر شما به سلامتی و فرخندگی باد. برنامه امروز رو با سروده ای از نیما یوشیج که دیروز زادروز او بود آغاز کردیم و پس از اونم اجرای سالار عقیلی رو از همین شعر شنیدیم. حالا متاسفانه یکی دو جا رو اشتباه خواند، از جمله این که گفتن نازوکارای تن ساقگلی. در زبان فارسی وقتی که شما یک ترکیب وصفی رو جاشو عوض میکنید، مثلا پسر خوب وقتی میخواد جاش عوض بشه میشه خوب پسر، نمیشه که خوب پسر. بنابراین نازوکارای تن ساقگلی، نه نازوکارای تن ساقگلی. یک دو جام شعر رو به خاطر آهنگ عوض کردن که به نظرم ضعف نغمه پردازی، ولی به هر روی امیدوارم مجموعه صوتی خوبی رو در ابتدا تقدیمتون کرده باشیم در ققنوس امروز که با پرواز در آسمان ادبیات ایران و جهان همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 16. خب همین ابتدای برنامه لازم میدونم رویدادی رو به شما مخاطبان عزیز اطلاع بدم، و آن این که فردا جمعه 23 آبان از ساعت 10 صبح تا 12 یک مانور اطلاع رسانی فرضی توسط سازمان پدافند غیرعامل روی شبکه همراه اول انجام میشه. پیام هایی که روی گوشی هاتون دریافت میکنید فقط جنبه آموزشی داره و نیاز به انجام هیچ اقدام خاصی نیست. شوربختانه با اندوه و تأسف با خبر شدیم که ابوالقاسم فقیری نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه در 88 سالگی از دنیا رفتند. اتفاقا استان فارسی و همشهری من هم بودند در شیراز و خدایشان رحمت کند. سه شنبه 20 آبان ایشان را از دست دادیم. پژوهشگر برجسته‌ای در حوزه مطالعات فرهنگ عامه به ویژه در بخش گویش و لهجه شیرازی بودند. امروز در بخشی از برنامه مفصل به ایشان خواهیم پرداخت، اما پرسش رو در زاویه فعالیت کاری ایشان طرح کرده ایم با این مضمون که از نظر شما هدف اصلی پژوهشگران ادبیات عامه از گردآوری قصه ها، متل ها و مثل های محلی چه بوده؟ من سه گزینه رو مطرح میکنم، میتونید یکی از این سه گزینه رو برگزینید یا میتونید گزینه دیگری، پاسخ دیگری رو ارائه کنید که به زعم شما درست تر هست. یک، بازسازی تاریخ فرهنگی و شناخت ساختار ذهن جمعی ملت‌ها. دو، ثبت و حفظ نمونه‌های زبانی و واژگانی گویش‌های بومی برای مطالعات زبانشناسی. و سه، گردآوری سرگرمی‌های عامیانه برای استفاده در آموزش و ادبیات کودک. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها یا اصلا ارائه گزینه دیگر میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ابوالقاسم فقیری، زنده یاد ابوالقاسم فقیری، این نویسنده روزنامه نگار و فارس شناس که متولد 13 خرداد 1316 در شیراز بود، سه‌شنبه 20 آبان درگذشت. ابوالقاسم فقیری از پیشکسوتان قصه نویسی استان فارس محسوب می شد و در زمینه فرهنگ فارس هم فعالیت های بسیاری انجام داده.
قد و بالات به سر و ناز مونه، دو چشمونت به چشم باز مونه، لب و دندون شیرینه که داری به شربت خونه شیراز مونه. خونه ما به خونه معلم ها معروف بود. پدرم معلم بود و ما نان معلمی رو میخوردیم. خب تو خونه ما ممکنه یه چیزایی نبود، ولی تا به خود روزنامه و کتاب بود و از همون کودکی من و برادرانم با کتاب آموخته شدیم.
فقیری از پیشکسوتان قصه نویسی امروز فارس است. اجاق کور، خانه خانه خودمان، دیو، بارونی و چندین کتاب داستانی دیگر سالهای سال کتابخانه های کشور را از شمیم تفکر والای او معطر کرده است.
کتاب رو راست یک رویه است، مثل درست یک دوست جنگ. شنیدید که ما در شیراز آفتاب جنگ داریم، دوست جنگ هم داریم.
ابوالقاسم فقیری رفیق چند ساله من، همسایه قدیمی ما،
اون اصالت شیرازی بودنشون، نجابتشون، عشقشون، سربزیر بودنشون، بدون ادعا بودنشون باعث این همه محبوبیت شده.
ابوالقاسم فقیری به نوعی نگهبان و صدای فرهنگ مردم فارس.
بخش نخست از مستند زندیات ابوالقاسم فقیری رو شنیدید به کارگردانی پویا کنگاوری که به معرفی او در ضمن پخش این مستند پرداختیم. از زندیات ابوالقاسم فقیری چنان که در این بخش گفتیم، اجاق کور یا به لهجه شیرازی ها اجاق کور، خانه خانه خودمان، دیو با خودم در راه، بارونی ننه پیرزن امون و روز، آهو بچه خواب من، مردی که به حراج رفت و حکایتی از ساکنین کوچه ایام هفته از او منتشر شده. همچنین در زمینه فرهنگ مردم فارس این آثار از فقیری به چاپ رسیده: سیری در ترانه های محلی با تکیه بر ترانه های محلی فارس، بازی های مردم فارس، قصه های مردم فارس، آداب و رسوم نوروزی در فارس، واسونک های شیرازی. واسونک ها اون شعرهایی هستند که در عروسی ها معمولا خانواده عروس برای خانواده داماد و خانواده داماد برای خانواده عروس میخوانند. یه جور رجزخوانی خیلی جذاب و شیرین هست بین خانواده های عروس و داماد. عروسی در فارس و باورهای سرزمین مادریم. برنامه ققنوس در گذشت زندیات فقیری رو به دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران زمین، مخصوصا خطه عزیز فارس، تسلیت می‌کنیم. بر منقار ققنوس هزار منفذ است، یکی از این منافذ آوازی دارد که می شنوید. شبی برای یک زوج تأثیرگذار ادبی. شب عبدالحسین زرینکوب با یادی از قمر آریان در سلسله شب‌های بخارا برگزار شد. 906مین شب از شب‌های بخارا به یادبود عبدالحسین زرینکوب و همسرش قمر آریان اختصاص یافت که روز دوشنبه 19 آبان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. در این شب محمود درگاهی، روزبه زرینکوب، حبیب الله عباسی، محمود فتوحی، روح الله هادی و علی دهباشی به بررسی زندگی، آثار و خدمات فرهنگی عبدالحسین زرینکوب و قمر آریان پرداختن. الان جناب آقای روح الله هادی مهمان من در ققنوس هستند و میتونم با ایشان گفتگوم رو در مورد اون شب و شخصیت ادبی عبدالحسین زرینکوب آغاز کنم. درود بر شما استاد هادی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت جناب هادی و شنوندگان محترم، همه دستاندرکاران محترمی که این برنامه رو تهیه میکنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. دوست دارم بدونم آنچه گذشت در شب بخارا، 906مین شب، چه بود؟ به خود عبدالحسین زرینکوب پرداختن؟ به این زوج به هنری ادبی پرداخته شد؟ و آیا مثلا در حوزه تاریخی مقداری نقد به آقای زرینکوب وارد هستم صحبتی شد یا بیشتر در واقع به آثار دیگر او پرداخته شد؟
آنچه که در اون جلسه یا اون شب گذشت بیشتر در حقیقت به دلیل اون وقتی که اصولاً به هر کدام از سخنرانان اختصاص میافت به بیان کلیات اختصاص یافت.
بله.
بیشتر گفتگوها درباره خود استاد دکتر زرینکوب و میزان آشنایی ماهایی که این توفیق داشته بودیم یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اون سالها شاگرد حضرت استاد بودیم و نه مجال بین که چنان که اشاره فرمودید که مثلا نقد بشه در حوزه های تاریخ یا ادب یا عرفان یا فلسفه یا هر چیز دیگری، نه به این چک نبود. آنچه که بیان شد، البته سخنرانان کوشیدن که از منظرهای مختلفی به شخصیت استاد دکتر زرینکوب بپردازن.
بله.
مثلا آقای دکتر فتوحی به مسئله ایران دوستی ایشون، مسئله باز آقای دکتر عباسی به همین ترتیب، آقای دکتر درگاهی. البته اشاره کوتاهی کردم این که من در جلسه پایان نامه خودم که درباره تاریخ نقد بود نکته ای را گفتم که در واقع متفاوت بود با آنچه که اون روزگار استاد دکتر زرینکوب در آثارشون نقد کرده بودن. ولی کلیت ماجرا به این شکل بود، جدا از آن که خب برحال اطلاعاتی که آقای دکتر روزبه زرینکوب داشتن متفاوت بود با دیگر سخنرانان به دلیل اون قرابت خانوادگی و نزدیکی که ایشان با مرحوم استاد دکتر زرد.
خب یکمی کنجکاو شدیم که بدونیم چه بوده اون اطلاعات. میگی مهمون
مثلا ایشون حتی گفتن که در آخرین سفر، به طور خاصی آدم مونده که در آخرین سفر وقتی عمو بازگشتن در حال چندان مساعدی نداشتن، اینکه مصر بودن برگردن به ایران به گونه ای که از مسیر فرودگاه منتقل شدن مستقیم به بیمارستان و خانم دکتر یه بسته ای رو به من دادن که دیدم مجموعه از یادداشت ها، و این یادداشت ها رو من وقتی اووردم و نگاه کردم دیدم همون کتابی شده که امروز در حقیقت اسمش رو گذاشتن دیدار با سیمرغ، یادداشت هایی درباره عطار. به اینجور امور که خب طبیعتا فقط خود آقای دکتر زرینکوب میتوانست از اونها با خبر.
طبیعیه. استاد هادی، اگر ما بخوایم میراث استاد عبدالحسین زرینکوب رو در حوزه ادبیات برشماریم، این میراث صرف نظر از کتاب‌هایی که دارم میخوام اون نگرش ادبی رو که ایجاد کردن در حوزه مثلا بازشناسی برخی بزرگان ادبی ما با یک نثر ویژه، نامگذاری یه خورده هنری تر، یک سلیقه به خرج دادنی در روایت تاریخ ادبی ما، این میراث چه میتونه باشه به نظرتون؟
ببینید، در یه جواب کوتاه، نگاه نو به میراث ادبی ما، نگاهی که ممکن بود پیش از ایشان حتی در عصر ایشان هم وجود نداشت. شما به خوبی اشاره فرمودید، مثلا حضرت استاد دکتر زرینکوب در با کاروان حله کوشش میکنه تاریخ ادبیات بنویسد یا تدوین کنه. ولی مجموعه هر مقاله‌ای که به شاعران ما از عصر رودکی تا روزگار ما اختصاص یافته، هر کدامشون جدا از آن که شاعر رو در بستر تاریخ معرفی میکنه، آثار او رو برای ما در واقع برمی‌شماره، اما به ما یاد میده که چگونه باید به یک شاعر نگاه کرد، چگونه میتوان با یه نگاه نقاط ضعف و قوت او رو شناخت، با یه نگاهی که شاید برمیخواد از اون بنیاد اصلی آموزش های استاد که مسئله نقد ادبی بود، چنانکه شما حتما مستحضر هستید بعدا در شکل اون کارهای دو جلد معروف نقد ادبی.
بله.
و اینکه خود تز ایشون هم درباره در دکتریشون نقد شعر بود و مسائلی از این دست. من یاد می‌کنم این اون در حقیقت ستون اصلی کاری بود که مرحوم استاد دکتر زرینکو برای ما شاگردان خودشون به یادگار گذاشتن.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. یه سلیقه هنری ادبی هم داشتن که نثر ایشان رو متمایز میکرد، حتی نامگذاری کتاب ها یه سلیقه مندی در آثارشون وجود داشت، درست میگم؟
درست میفرمید. اگر به من اجازه بدید به یه نکته مهمی اشاره
بفرمایید قربان.
من خودم گمان میکنم که آنچه که استاد دکتر زرینکو رو از بقیه هم اسرار خودش و پسینیان و حتی پیشینیان که استاد اون بودن متفاوت میکرد و به گونه‌ای که آدم احساس میکرد همانندی نداره، سه حوزه مهم بود. نخست وسعت اطلاعاتش بود. وسعت اطلاعاتش اعجاب آور بود. شما نگاه کنید در چهار حوزه ادب، تاریخ، فلسفه و عرفان، اون وقت در حوزه ادب هیچ چیز نیست که از چشم استاد پنهان مانده باشه. من گمان میکردم که استاد در خصوص دستور چیزی نگفتن. بعد وقتی که به فهرست کارهاشون نگاه کردم دیدم از نخستین کسانی بودن که برای مدارس دستور نوشتن. این حوزه اولشان. دوم قدرت استنباط و هوش فوق‌العاده‌اش که در واقع یه گاهی از یه شاعر یه نکته گفتن برای محققان بعدی شده یک مقاله، شده یک کتاب. برای نمونه در واقع گلستان گفته بودن که گلستان دنیای واقعی سعدیه. همین رو مرحوم حضرت استاد دکتر یوسفی کرده بود یک مقدمه یا یک مقاله در دیدار با اهل قلم، همچنین در مورد بوستان. مسئله سوم که جناب عالی اشاره فرمودید به باور من هنر نگارش بود.
بله.
شما میدانید که در هر زبانی عالی ترین سطح آموزش حتی زبان مادری نگارش هست.
بله.
چرا که نگارش هم به دانستن احتیاج هست، هم به خاطر آوردن میخواد
و هم توانستن میخواد
و هم ریختن در قالب صرف و نحو زبانی که دیگه زبان گفتار نیست و از همه مهمتر پروردن. و استاد زرینکو چنان که شما یکی دو بار اشان کردید در همین گفتگوی کوتاه در این امر نابغه بودند واقعا. یعنی انتخاب عنوان آدم رو خوندن کتاب
علاقه‌مند می‌کنه. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد خودش به راحت استحلاله به نظرم نام
با کاروان حله
دقیقاً
یادداشت‌ها و اندیشه‌ها
فرار از مدرسه اون که دیگه خیلی شیطنت آمیز بود. بله.
من اجازه میخوام یه نکته رو بگم که در اون جلسه شب دانشگاه تهران هم نگفتم.
بفرمایید.
اگر دقت بفرمایید استاد از ادب آغاز میکنه، میره سمت تاریخ، بعد میره سمت فلسفه و سرانجام میره به سمت عرفان با گذر عمرشون. به گمان من دلیل این امر اینه که جهان ادب شیرین و خیال انگیز، اما برای این که به چشم محققی خوش بنشیند و راست به نظر آید باید در بستر تاریخ که متاسفانه تلخ و